در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من کیستم؟ کبوتر بی آشیانت. من کیستم؟ کبوتر بی آشیانت، محتاج دست های تو و آب و دانت. نامت بلند مثل غزل های کهکشان، هفت آسمان نشسته به ایوان خانت. از کوچه باهای نشابور رد شدی، با کوله باری از غم قربت به شانت. دل در مدینه عاشق روی تو شد، ولی از کوچه های طوس گرفتم نشانت. دست من و نگاه تو ای هشتمین بهار، ما را رها مکن به تب عاشقانت. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ایام دهه کرامت انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که در این ایام فرخنده و مبارک، امروز روز نکوداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هم هست. دوستان خوب شیرازی اگر مشرف شدن حرم حضرت شاه چراغ حتما نائب الزیاره باشند و برای ما هم دعا بکنند. خیلی خوشحالیم که در این ایام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما هستیم. مهمان برنامه امروز ما جناب حاج عالی عزیزمون هستند. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد، ایام ان شاء الله مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و همچنین تبریک به مناسبت این ایام فرخنده که واقعا برای هممون عزیز هست. به هر حال ما نسبت به امام رضا علیه السلام و فرزندان موسی بن جعفر، حضرت معصوم سلام الله علیها، حضرت احمد بن موسی، یه تعلق دیگری داریم. در این حال که مخلص همه اهل بیت علیه السلام هستیم، اما چون این بزرگوارها در جوارشون هستیم و زیر سایهشون هستیم، به هر حال از این جهت دین دیگری به گردن خودمون حس میکنیم. تبریک عرض میکنم، انشالله که بتونیم تو این ایام با توسل به اونها و زیارت اونها استفاده لازم رو ببریم، خصوصا امروز که همونجور که فرمودی روز به هر حال یادمانی هست برای حضرت احمد بن موسی و خوشا به حال شیرازی‌ها که تو سومین حرم اهل بیت علیهم السلام هستن و امروز عرض ادب میتونن داشته باشن.
خدا خدمت شما، ان شاء الله سلامت باشید. ان شاء الله همه ما مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام بشیم و خدا کنه که امام رضا علیه السلام یه گوشه چشمی به ما بکنه که اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم خیلی از مشکلاتمون حل خواهد. به بحث بهشت و جهنم رسیدیم، در زیل مباحث یاد مرک با جای عالی عزیزمون داریم. هفته گذشته رسیدیم به یک ویژگی از ویژگی های بهشت اشاره بکنیم که رنج و قصه و اندوه و ملال و خستگی و مریضی در بهشت نیست و هیچ خبری از این غم و غصه ها نیست. اما ویژگی های بعدی بهش فکر کنم به ویژگی های جهنم هم حاجی عالی اشاره داشته باشم. ما خدمتتون هستیم، ببینید که انشالله امروز از ویژگی های بهش برامون بگید.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد همونجور که فرمودید بحث در اتفاق خصوصیات و ویژگی های بهشت و جهنم بود، که به یکی از اونها اشاره شد. دومین ویژگی که ما تو این جلسه عرض خواهیم کرد، زنده بودن و حیات در عالم آخرت، در بهشت و جهنم هستش. یکی از ویژگی های عالم آخرت این هست که سر تا سر حیات و شعوره، یعنی اونجا درختاش، سنگاش، میوه‌هاش، آبش، هر چیزی که در اونجا وجود داره، چه تو بهشت چه تو جهنم، شعور و حیات رو شما کاملا تو ذره ذرهش میبینید و درک میکنید این رو، که انشالله توضیح بیشترش رو عرض میکنم که اون وقت حالا این شعور و حیات
به چه معنیه،
وقت به چه معناست و وقت چه نتیجه‌ای داره برای بهشتی ها و جهنمی ها. زنده بودن این موجوداتی که دور و برشون دارن میبینن چه نتیجه‌ای براشون داره عرض خواهم کرد. ببینید تو سوره عنکبوت، خدا متعال سوره عنکبوت آیه 64 اشاره به همین مطلب داره که و ان الدار الاخره لهی الحیوان، عالم آخرت سر تا سر حیاته، سر تا سر جنبش و جوشش و زندگیه، سر تا سر شعور و علم و درک هستش. مرد زین سویند و زان سو زنده اند. این طرف پرده رو شما وقتی میبینید موجودات بیجان هم میبینید که گاهی ما تو بعضی از علوم تقسیم میکنن موجودات رو به جاندار و بیجان.
بله.
خب گمان میکنیم بعضی از موجوداتی که دور بر ما هستن بیجانن، جمادات، گیاهان، یا مثلا بیشعورند و درک ندارن. گمان میکنیم تو بین اینها فقط خود ما هستیم که درک و شعور داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله انصاری همدانی رو که استاد مرحوم دستغیب، شهید دستغیب و بعضی از بزرگان ما بودن، از جمله حاج اسماعیل دولبی که تو تهران بودن، ایشون یه قضیه رو ازشون نقل میکنن که بفرمود که یه مرتبه حضرت موسی علیه السلام زمین رو داشت میکند،
بله،
کلنگش خورد تو دل خاک به یه سنگی و شکافته شد به یه کرم بسیار ریزی تو بعضی از به هر حال تو اون قسمت های از اون سنگ دید حضرت موسی. حضرت موسی گفت خدایا این کرم ریز تو این دل سنگ رو برای چی آفریدی؟ خطاب رسید که یا موسی تو روز چندین بار این کرم بیه که خدای انسان ها رو برای چی خلق کرده؟ خیال میکنیم ما فقط میفهمیم، ما فقط درک داریم. ما تو روایاتمون هست حتی درک برزخ حیوانات بیشتر از ما هست، موجودات دیگه بیشتر از ما الان که الان تو این عالم دنیا هستیم برزخ رو درک نمی کنیم. نوع ماها انسان ها نه گوش برزخی داریم و چشم برزخی داریم، نمیتونیم. اما تو روایت هستش که اونا چرا، پیغمبر اکرم در روایت هستش که تو کافی هستش این روایت که پیغمبر فرمود اون زمانی که من چوپان بودم که انبیا نوعا این چنین بودن و شتران و گوسفندان رو میبردم به چراگاه برای چریدن، میگه گاهی ماها میدیدم یه مرتبه بدون هیچ چیزی که اطراف این حیوانات باشه اونا رو به تحریک و هیجان در بیاره و به ترسونه یه مرتبه اینا میپرن. شاید گاهی موقع دیده باشید مرغ و خروسایی که یه جایی هستن یه مرتبه میپرن.
بله.
پیغمبر میفرمود من همیشه با خودم این سوال بود و تعجب
که چه اتفاقی افتاد،
چیه داستانش که اینا یه مرتبه اینجوری میشن. میگه تا اینکه بعدن ظاهرا بعد از مبعوث شدن بود یا هرچی که هست، بعدن جبرئیل به من گفت که یا رسول الله وقتی که در عالم قبر، در عالم برزخ کافری رو عذاب بکنن آنچنان ضربه‌ای به اون میزنن که تمام موجودات غیر از انسان‌ها و جن، این دو دسته‌ای که مکلفن، غیر از این دو همه موجودات دیگه میشنون و این که میبینی یه مرتبه میپرن بعضی از این حیوانات
به خاطر این،
به خاطر این فذلک لضربت الکافر، به خاطر اون ضربه ای که به کافر زده شد و اینا درک میکنن برزخ رو، عالم مثال رو، ارتباطشون با عالم مثال بیشتر از ماست که پیغمبر فرمود فنعوذ بالله من عذاب القبر، پناه بر خدا از عذاب قبر و عالم قبر. ببینید درک دارن، شعور دارن. ما گمان میکنیم فقط ما هستیم تو این عالم، انسان هستش که درک و شعور داره.
جنس درک و شعورشون، جنس همین درک و شعور اینجا،
ما اینو نمیتونیم بگیم که واقعا درک و شعورشون اولا حد و اندازش چقدره و ثانیا به میزان انسان خب مسلم نیست.
نه به میزان انسان، یعنی اینجا بالاخره حجاب هایی که ما داریم باید میشود که در درک و شعور اونها رو متوجه نشیم. اونجا چون حجاب ها کنار میره درک و شعورشون رو میفهمیم، یه که نه چیزی فراتره،
کاملا همینجوره. یعنی درک و شعور رو تو عالم آخرت تازه به دست نمیارن، اینجور نیست که موجودات عالم آخرت سنگش، چوبش، درختش اونجا تازه درک و شعور رو به دست بیاره، یعنی اینجا نداشتن. نه، ما هستیم که میتونیم بفهمیم، حجاب از همون میره کنار. حالا این عرض خواهم
کنیم،
بنابراین موجودات همین عالم دنیا هم درک و شعور دارن، فهم دارن. به تعبیر مولوی جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان با خاموشیم. بارها گفته شده و خود دوستان میدونن تو قرآن اومده تمام موجودات ذکر دارن. این که ذکر دارن که قرآن میگه که و این من شیئن الا یسبحه بحمده، معلومه که پس یه نوع حیاتی دارن که ذکر دارن، شعور دارن که ذکر دارن و ذکرم دارن، که تو روایات ما بعضا ذکر خیلی از حیوانات گفته شده که مثلا ذکر این حیوان چیه، ذکر اون حیوان چیه. حتی تو بعضی از روایات هستش که مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که حیوانی که به دام صیاد میفته نسی صلاته، ذکرش یادش رفته که به دام او میفته. واقعا چیزای عجیبی تو این
خبری هست،
یعنی قلقله است، واقعا قلقله است. گفت از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعویل ها بزدایدد. یکی از معجزات پیغمبر آشریتی شاید خیلی دوستان شنیدن اینه که یه مش سنگریزه رو برداشت و این سنگریزه ها شروع کردن به ذکر گفتن، طوری که افرادی که حاضر بودن ذکر این سنگریزه ها رو میشنیدن. یکی از معجزات پیغمبر بود. ببینید معجزه پیغمبر ذکر گفتن اون سنگریزه ها نبود، گوش اون افرادی که دور و بر بودن رو باز کرد. باید سنگریزه ها به تعبیر قرآن همه موجودات دائم دارن ذکر میکن، دائم و ذکرن. و از این جهت خیلی افسوس که تو این موجودات فقط شاید یه موجود باشه که حواسش نیست و غافله، بقیه غفلت ندارن. شاید فقط ما هستیم که غفلت داریم و واقعا از این جهت حسرتیست. خدا رحمت کنه مرحوم بانو امین رو، بانو امین اصفهانی که الان تو گلزار شهدای اصفهان دفنه و به هر حال ایشون عارفه بسیار بزرگواری بودن تو همین سالهای نه خیلی دور.
بله اخیراً بود.
بله بله. ایشون کتابای زیادی داره، از جمله یک دوره تفسیر قرآن داره به نام مخزن العرفان. این خانم بزرگوار میگه اون موقعی که من داشتم تفسیر این آیه رو که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تو سوره جمعه، وقتی تفسیر این آیه رو داشتم کار میکردم و مینوشتم که همه عالم تسبیح خدا رو میگه، میگه ذکر عالم رو میشنیدم، میگه ذکر رو میشنیدم. بنابراین زنده بودن عالم آخرت واقعش به این معناست. اگه میگیم عالم آخرت سر تا سر حیات، شعور، درک، زنده بودنش به این معنا نیست که تازه اونجا زنده میشن، نه، گوش ما باز میشه، چشم ما باز میشه. چون درک انسان بهشتی، انسان آخرتی کلن، چه تو بهشت چه تو جهنم، چون درکش میره بالا، حجاب ها برداشته میشه، حقایق رو میبینه، یکی از حقایق همین شعور و درک عالم دیگه، این رو میبینه. ما حالا ببینیم حالا این چه ثمره ای داره. ثمره این شعور و درک و زنده بودن و حیات اینه که برای شخص بهشتی لذتهاش صد چندان میشه. شما نگاه کن وقتی دارید تو بهشت میرید، تمام موجوداتش، سنگریزش، آبش، درختش، البته ما نمیتونیم خوب تصور هنوز بکنیم، به شما سلام میدن. تمام موجود، درخت، میوه هاش، همه چیزش ذکر میگن و خدا رو و زیبایی پروردگار و جمال الهی رو نشون میدن. اصلا ببینید چه لذت دیگریست غیر از اونی ازش که شما یه میوه رو برمیداری میخوری. نه، اصلا اون میوه باهات حرف میزنه. من روایت چه عرض بکنم، خیلی روایت زیباست از پیغمبر اکرم هست تو روزه کافی. پیغمبر فرمود در بهشت میوه های وجود دارد که بسیار به مؤمن نزدیک و در دسترسه، و این همون فرموده خداست در قرآن که و دانیتن علیهم زلالها و زللت قطوفها تزلیلا، یکی از آیات سوره دهر یا انسانه که سایه درختان اونجا گسترش پیدا میکنه، میفته رو، نزدیک میشه به انسان میفته، و زللت قطوفها تزلیلا و میوه های اونجا تسلیم و رامه، در اختیاره. بعد پیغمبر فرمود که اون وقت یکی از اون میوه ها به ولی خدا انسان‌های بهشتی، همه اولیاء خدا، همه اولیاء خدا. یک هر کدوم از اون میوه‌ها به ولی خدا میگن که یا ولی الله کلنی قبل ان تاکل هذا، قبلی من رو بخور قبل از اینکه اون میوه دیگر رو بخوری. یعنی سبقت میگیره برای اینکه جزی از وجود ولی خدا بشه. سبقت میگیره، منو بخور. یعنی ببینید اصلا یه لذت دیگری است این حیات و شعور در عالم آخرت.
همه چیز
به شکل بسیار زیبایی هم خدا رو نشون میده، هم ذکر میگه، هم سلام میده، هم ادب داره به شکل مناسبش. از اون طرف برای جهنمیا وقتی همه چیز شعور رو به هر حال درک دارن، عذابشون بیشتر میشه. شما نگاه کن اونجا آتیشش، سنگش، در و دیوار، هر چی که هست با قهر و غضب با آدم برخورد میکنن، با آدم دعوا دارن، با فرد جهنمی ها، چون قرار نیست که اینجا لطافت بهش نشون بدن. همه چیز مظهر قهر و غضب خداست و لذا چنگ و دندان نشون میدن و جنگ و دعوا دارن با شخص جهنمی.
چقدر عذاب آوره،
ببینید خیلی عذاب آوره. یه موقع از یه آتیش اونجا فقط آتیشه، اما یه موقع اون آتیش چهار تا چیزم نثار آدم میکنه. حالا بخیر خودمونیشو دارم عرض میکنم، خیلی دردش بیشتره. غضب خدا رو هم میفهمونه که خدا ازت ناراحته، دوست نداره، خیلی غصه آوره. برخلاف اونجایی که شما تو بهش یه آب میخوری، اون آب جمال خدا رو نشون میده که لبخند داره بهت میزنه، چقدر شیرین هستش. بنابراین این زنده بودن بهشت و جهنم این خصوصیت رو داره. در روایت، در آیات قرآن هستش که جهنم حرف میزنه، یوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. به جهنم میگیم دیگه بسته، میگه نه، اگه کسی دیگری هم هست من جا دارم. منجایشش رو هنوز دارم، حرف میزنه جهنم. در روایتی هستش ذیل آیه تو سوره فجر که جهنم رو وقتی میارن و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو میارن. در روایت هستش که از پیغمبر اکرم هستش، حالا من بتونم اگر این روایت رو پیدا بکنم، بله در روایت هست که فتش رو دو شردتن، جهنم رو وقتی میارن مثل یک حیوان سرکش و درنده که به زور نگهش داشتن، مهارش رو نگهش داشتن، فتش رو دو شردتن لولا ان الله یحبسها لأحرقت السماوات والأرضین. مثل یک حیوان سرکش و درنده آنچنان سرکشی میکنه که اگر پروردگار عالم مهارش رو نگه نداشته بود به دست اون ملائکه‌ای که زمامدار جهنم هستن، کنترلش نکرده بود، آسمان ها و زمین رو میسوزوند. یعنی اینجوری مثل حیوان درنده سرکشی میکنه. و باز در هم آیات قرآن و هم روایت هستش که نفس های مثل خرناس زدن میبینه وقتی جهنمی رو میبینه که دارن میارن به سمتش، مثل یک حیوان درنده که طعمش رو میبینه میخواد بهش حمله بر بشه، این حالت رو داره. وقت ببینید حالا همین جهنم و همین آتیشی که نسبت به جهنمی اینجوری موضع میگیره داره که وقتی که یک، چون اگر خاطر شریفتون باشه ما تو بحثای صراط میگفتیم
که همه جهنم
آفرین، همه به طبق آیات قرآن صراط رو جهنم زده شده، باید توش رد بشن. جهنم چون شعور داره، تعبیرش به مؤمن اینه، خطاب میکنه به مؤمن که یا ولی فتقول النار للمؤمنین یوم القیامه، به مؤمنینی که محمد توش رد بشن میگه که جز یا مؤمن سری رد شو، مؤمن سری رد شو، فقط اطفع النور کل لهبی، نور تو شعله منو خاموش کرد.
عجب،
زود رد شد، من سرد شدم. واقعا اینجوری بی جهت نیستش که اون وقت خدا تو قرآن به آتیشی که ابراهیم رو انداختن درش، ببینید اینا شعور دارن موجوداتی که خدا خلق کرده. خدا تو قرآن ذکر کرده که به آتیش خطاب کرد که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، سرد باش و سلامت باش بر ابراهیم، خطاب میکنه با آتیش. خطاب معمولا برای
افراد
موجودات است که با شعورن، اینا واقعا همینجور است. خب این یکی از خصوصیات بهشت و جهنمی که سر تا سر حیات و شعوره و این شعور و حیات برای بهشتی ها لذت مضاعف داره، برای جهنمی ها عذاب مضاعف. یکی دیگه از خصوصیات بهشت که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار خیلی عنایت بکنن، البته در رابطه جهنم هم هست، منتها خب توضیح اونجا یه مدت پیچیده تره که حالا اگر احتیاجی شد من عرض میکنم. اینکه لذت‌های بهشت با اراده ما ایجاد میشه. هر چی که ما بخوایم اونجا درست میشه. اونجا ایجاد میشه. ببینید تو بهشت خصوصیتش این، تو عالم دنیا بذارید اینجا رو که هستیم توش راحت‌تر میفهمیم عرض بکنم، تو عالم دنیا لذت‌هایی که میبریم، نوش‌هایی که وجود داره با یه نیشی، با یه سختی، با یه زحمتی همراهه. حداقل شما وقتی بخوای یه لذتی ببری، خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، خوابیدن، هر چی که هست،
یه مسیری باید طی بشه،
یه مسیری باید آفری،
بله،
یه وسایل و ابزاری باید طی بشه. مثلا اما آب خوردن که معمولا مظهر سادگیه، وقتی می‌خوایم مثالی بزنیم تو سادگی میگیم مثل آب خوردن،
بله.
شما وقتی که اراده کردی که می‌خوای آب بخوری، می‌خوای، باید بلند شی، یا اگرم نباید بلند شدنم نمیخواد، باید دست تو دراز بکنی از این لیوان آب رو برداری. یعنی این مقدار عمل و زحمت داره، چه برسه به چیزای دیگری که خیلی پیچیده تره. نظام عالم دنیا نظام اسباب و وسائله، نظام تدریج و تدرجه، که شما وقتی میخوای به یه چیزی برسی به تدریج باید یه مراحلی طی بشی.
دفعتا این اتفاق نمیفته.
یه میوه میخواد روی درخت به وجود بیاد، یه فرایندی، یه مراحلی باید طی بشه. فرزندی بخواد برای یک پدر و مادری ایجاد بشه، یک مراحلی باید طی بشه که گاهی با زحمت همراهه،
بله.
دوران بارداری و زحم چی به این سو. اما نظام آخرت اینجوری نیست. نظام آخرت نظام دفعی تدریجی نیست، اسباب و وسائل هم نیست. به محض اینکه چیزی بخوای میشه، اون چی که میخوای میشه، دیگه نیاز نیست که یک زحمتی ابزار و وسائلی طی بشه. اون
در واقع از جنس کن فیکون.
آفرین، از جنس کن فیکونه، دقیقا همینجوره. حالا عرض بکنیم به چه صورت و برای چی، و برای چی اینجوری هست. نظام آخرت، اگر خاطر شریفتون باشه، ما تو جلسه قبل یه روایتی رو از حضرت ولیعصر علیه السلام که سوال شده بود که آیا اونجا مثلا فرض کنید بچه دار شدن و اون مراحل بچه دار شدن حرفا هست، که حضرت همون هم نخیر،
به محض اینکه
اونجا کسی بخواد صاحب فرزند بشه بهش میدن. این دقیقا اشاره به همون مطلب. التوا حالا چیزای دیگری هم داریم، حالا عرض خواهم کرد، روایت دیگری هم داریم، فقط بخوام بگم اشاره به همین مطلب. آیه قرآن در سوره زخرف آیه 71 هست که خدا نوتال میفرماید فیها ما تشتهیه الانفس، هر چیزی که اونجا شما اشتها بکنی و میل بکنی میاد. در آیه دیگری میفرماید و لهم ما یشاؤون، هر چی که اراده بکنن، هر چی که بخوان، مشیتشون باشه، لهم ما یشاؤون، هر چی که بخوان. همینه، اونجا نظام دفعی است طبق اراده شما. اراده بهشتی در اونجا اراده ولی خداست که مظهر اراده خداست. همونجور که خدا یه چیزی رو تا بخواد میشه، خواستن همان و شدن همان، هر چی بخواد میشه، تحقق پیدا میکنه. ولی خدا تو بهشت هم، شخص بهشتی هم که اونجا ارادش مظهری و یه پرتوی از اراده پروردگار عالم هست، هر چی بخواد میشه.
هر کسی تو بهشت باشه با هر رتبه،
با هر رتبه‌ای هیچ فرق، هر کی تو بهشت باشه با هر رتبه‌ای. من تو حالا عرض خواهیم کرد که خواستن ها فرق میکنه، اراده ها، و یکی ارادش سیب و گلابی، یکی ارادش یه چیز دیگه، حالا اونو میگیم. ولی در این که نظام آخرت نظامی است که با اراده شما نعمت ها و لذت ها خلق میشه، در اینش همه بهشتی ها با هم مشترک، هرچی بخوان میشه. یه روایت بسیار زیبایی هست که از پیغمبر اکرم نقل شده. روایت داره که پیغمبر فرمود در بهشت یه فرشته‌ای، یکی از ملائکه، نزد شخص بهشتی میاد و نامه‌ای رو از طرف خداوند متعال به اون ولی خدا، به اون شخص مؤمن میده و سلام خدا رو ابلاغ میکنه. تو اون نامه اینجوری نوشته شده: من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از خدای حی قیوم، خدایی که زنده است و به هر حال به هیچ کسی هم تکیه نداره، از خدای حی قیوم به بنده ای که حی قیوم،
همون صفت
زنده است، همون صفت رو داره. البته صفتی که بنده داره مظهر صفت خداست، استقلالی نیست، از خودش نیست، آینه خدا نماست دیگه، ولی خداست، مؤمن. این نامه از خدا به انسان، اولا چقدر لذت بخشه خدا با آدم،
نامه از خدا برسه،
چه چیزایی تو بهش با آدم میرسه. اما بعد
فعنی اقول و لشهی کن فیکون. من خدا وقتی به یه چیزی بگم بشو میشه، هرچی رو بخوام میشه. وقت جعل تو که تقول و لشهی کن فیکون، تو رو هم جوری الان قرار دادم که هرچی بخوای میشه، هرچی بخوای میشه. اراده تو و خواستن تو همان و شدنش همان. ببینید واقعش جناب شریعتی، انسان موجود عجیبی هستش، تو مقام بندگی تو همین دنیا هم میتونه به این مقام برسه، همجور که تو همین دنیا اگر مراقبت از خودش بکنه، بندگی بکنه، اگر دستورات الهی رو اطاعت بکنه، اطاعت خدا خوش به حال ما میشه. نه نعوذ بالله کسی گمان کنه خوش به حال خدا میشه که با اطاعت خدا چیزی بر خدا می افزاییم. نه، من وقتی تو این دنیا تسلیم خدا باشم، صفات خدا در من ظهور میکنه، کمالات در حد خودم و در ظرف خودم در من ظهور میکنه، خودم کامل میشم. این که میگن اطاعت خدا و دینداری کردن موجب تکامله، ولی دیگه همین دیگه، چون صفات خدا در من ظهور میکنه، هرچی تسلیم تر باشیم بیشتر ظهور میکنه. اون وقت اگر من مراقب چشمم باشم، این چشم حرام نبینه، این چشم هرزگی نکنه، این چشم هرچی که دلش خواست نبینه، هرچی که خدا خواست
ببینه،
یواش یواش این چشم میشه عین الله. یعنی این چشم جوری میشه که از این مجرا خدا گویی نظاره میکنه به این عالم. گوش هم همینجور، اگه هر چیزی رو نشنوه، اون وقت این چشم و گوش لیاقت پیدا میکنن که از جاهای دیگه ببینن و بشنون. گفتم مزن تا بشنوی از دم زنان، آنچه ناید در کلام و در بیان. تو هر چیزی رو نگو، هر چیزی رو نخور، هر چیزی رو نبین، هر چیزی رو نشنو، وقتی یه چیزای دیگه میشنوی، یه چیزای دیگه
نشون میدن،
طبیعیه. برخلاف بعضیا که وقتی چشم و گوششون هرز باشه، مجرای چشم و گوش شیطان میشن. این امیرالمومنین تو خطبه 191 نهج البلاغه فرموده که شیطان تو قلب بعضیا آنچنان تخم گذاری میکنه تو دلشون، اونجا رشد میکنه، اونجا شده چراگاه. اون وقت شیطان با چشم اینا میبینه، یعنی در واقع تمام اعضا و جوارحشون رو در خدمت شیطان قرار دادن. خب حالا اگر کسی بندگی کرد، اگر کسی تمام اعضا و جوارح و وجود خودش رو در خدمت خدا قرار داد، به هر مقدار که تونست،
بله،
به هر مقدار که این زحمت رو کشید، ما تو حدیث قدسی داریم تو همین دنیا ارادش میشه ارادت الله،
همینجا
تو همین دنیا. تو حدیث قدسی هست که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من تو از من تبعیت و اطاعت بکن. خب صفات من وقتی توی تو ظهور کرد، اراده تو میشه ارادت الله. اون وقت فانا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون، همونجور که من هرچی بخوام میشه، تو هم هرچی بخوای میشه. تو همین دنیا این رشد فقط مال اینجور نیست که تو آخر، تو همین دنیا وجود میاد برای آدم ها و بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خون ملا علی معصومی همدانی ها رو، هنوز پیرمردای همدان هستن، کسانی که
یه بزرگوار
رو یادشونه و باهاش بودن. مرحوم آخون ملا علی معصومی همدانی با حضرت امام خیلی رفیق بود، هم شاگردی بودن، از شاگردان مرحوم آیت الله حائری یزدی، اشهد الکلیم حائری یزدی، با مرحوم آیت الله گلپایگانی هم بحث بودن یه مدتی. بالاخره اینا تو همین دوره‌های اخیر بودن. خود ایشون که انصافاً آدم با عظمت و با کرامتی بود، خود ایشون میفرمود که من یه موقعی تو صحن مطهر امیرالمومنین بودم، یه مرتبه از بالای گلدسته، از یکی از اون مناره ها، یه بچه پرت شد پایین. این بازیگوشی کرده بود، رفته بود بالای گلدسته، کسی هم نبود که متوجه بشه، این اومده بود اون لبه و پرت شد. میگه شاید کمتر از چند ثانیه دیگه بود دیگه، مردم فقط جیغ میزدن، اصلا مبهوت مونده بودن که این بچه دیگه الان بخوره به زمین. میگه یه مرتبه یه باربری بود که بار میبرد، اصلا شاید به دید حمال بودن و باربر بودن همه بهش نگاه میکرد. میگه یه مرتبه گفت بیست، میگه من بودم تو سن، میگه گفت بیست، این بچه بین زمین و آسمان معلق ایستاد، یعنی شاید یکی دو متر مونده بود که به زمین بخوره، معلق ایستاد. مردم رفتن گرفتنش و او رو بغلش کردن، دادن به مادرش که به شدت گریه میکرد، بچه سالم. ریختن رو سر همون شخص باربر و مامورین حرم اومدن اینو بردن توی اتاقی. آخون ملا علی معصومی همدانی میگه ما رفتیم چند تا بودیم، ازشون سوال کردن، یکی که شما چی شد؟ ذکری چی گفتی که خدا اجابت تو کرد؟ گفت چیزی نبود حاج آقا، یه عمر خدا هر چی گفت بکن این کار رو، این کار رو نکن، گفتم چشم. منم یه حرفی زدم خدا گفت چشم. یه عمر او گفت، من گفتم چشم، حالا من یه چیزی گفتم او گفت چشم.
تازه براش جالب و عجیب و غریبم نبود.
بله نبود. یعنی همینه، خدای ما اینجور خداییست. حالا برخلاف بعضی از ما که فقط دنبال این میگردیم که بریم بپرسیم ازش اون ذکری که گفت چی بود، خیال میکنیم همه چی همون ذکرشه، اون وردشه، اون کلمه بیستشه. عزیز من اون بندگیشه، اون که رفته تو کوره‌های امتحان پا رو خودش گذاشته،
اون وجودش دیگه خدایی شده،
وجودش خدایی شده. ما گاهی موقع ها یکی از اشتباهاتمون این هستش که زندگی بعضی از عرفا و اولیا خدا رو میشنویم یا میخونیم، کراماتشون رو میبینیم و همش دنبال این هستیم خب با چه ذکری، با چه وردی، با چه کار عجیب و غریبی،
اصلا توی اون لحظه چه اتفاقی افتاده.
اصلا این نیست که ما فکر بکنیم، لحظه این نیست، یه اون بندگی کرده، این تمام وجودش داد میزنه خدا. وقت ما چون اینجوری نیستیم، ذکری و وردی میخوایم کار بکنیم از این آقا و از اون خانم جلسه و از اینا، بعد وقتی یه چیزی گفتیم و مستجاب نشد، گله هم از خودم تازه میکنیم که خدا خب من که گفتم، که خب تو گفتی، مسیری رو طی کردی تو بندگی، کاری کردی تو بندگی که رشد برات بیاره، که حرف تو ملکوت برسه، تا اونجا برسه. اینو ما نگفتیم، که فقط میخوایم همینجوری برای ساندویچی و فست فودی و فوری یه چیز سری و سیلی کار انجام بدیم، این نمیشه. بنابراین این که تو بهشت اراده مؤمنین و اولیاء خدا، که همه تو بهشت اولیاء خدا هستن، ارادت الله، به خاطر که اطاعت کردن، اگه اطاعت نکرده بودن که چشون تو بهشت نمیشه.
بله، مسیر بندگی رو
مسیر بندگی رو طی کردن که جایزش اونه، اون نتیجه است، اونجا نتیجه است، عملو اینجا انجام دادن، امتحانا رو اینجا گذروندن. منتها یه نکته از جناب شریعتی با می که همونجور که شما اشاره کردید، تمام بهشتی و ارادش اون اراده خداست، ارادت الله، هر چی بخوام میشه، اما همت ها با هم فرق میکنه. یعنی یکی تو بهشت هست که فقط همون سیب و گلابی و حروق و سور بخواد. البته همینا رو هم چیزایی نیستش که ما فکر کنیم که مثلا اینا چیزای حیوانیه، بله نه، همونا هم زیبایی ها و جلوه های خدا توشه،
ولی حساب به چیزای دیگه
آفرین باشه. آفرین، یکی اونو میخواد، اما یکی همنشینی با امیرالمومنین رو میخواد. ارادش اونه، همتش یه چیز دیگه است. یکی دنبال بهشته، یکی دنبال بهشت آفرینه.
بله،
گفت صحبت حور نخواهم، صحبت حور، مصاحبت با حور، صحبت حور نخواهم که بابت عین قصور، با خیال تو اگر با دیگری پردازم، اگر دنبال چیز دیگه باشم. البته اونایی که همتشون بالاست، نه که این سر بهشون نمیدن،
اینام هست
چون که سر آید 90 هم پیش ماست، اما همت یه چیز دیگه است. خدا رحمت کنه مرحوم سید کریم محمودی تهرانی، سید کریم کفاش، که علمای بزرگ تهران ارادت داشتن به ایشون، مرحوم شیخ مصطفی زاهد، مرحوم آیت الله آیم معز الدوله، مرحوم آیت الله یاسری، مرحوم شیخ عبدالنبی نوری که از مراجع تقلید بود، همه ارادت داشتن به این سید کریم محمودی تهرانی، معروف به سید کریم کفاش. ایشون از عاشقان امام زمان علیه السلام بود و خیلی آدم عجیب بود، خیلی چیزهایی از ایشون مرحوم آیت الله مصطفی زاهد نقل کرده. نقل میکنن توی یکی از تشرفات که خدمت ولی عصر علیه السلام رسیده بود، امام زمان علیه السلام جاشو تو بهشت نشونش داده بود. این اولین سوالی که کرد این بود که آقا شما هم اونجا هستی؟
باریکا.
حضرت بود نه، خب چون جایی حضرت خیلی بالاتره دیگه، اونجایی که جایی ایشونه نیست، ولی سوال اینه که آقا شما هم اونجا هستی؟ حضرت هم بود نه. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نیستی چه فایده، من دنبال خودتم. من دنبال خودم.
همت بلند،
این همت بلند هستش. بعضی همت چون اینجوریه، تو دنیا هم همت، اصلا همت های آخرتی ها که متفاوته، به خاطر که تو دنیا همت هاشون متفاوت بوده. این که تو بهشت یکی همتش پایینه یکی بالاتر، این نمونش از همین دنیا شروع شده که همت ها اینجا فهم.
همه چی گفتیم از همینجا شروع
اینجا میشه، از همینجا، اونجا نتیجه هست، اونجا مزده، کارا اینجاست، کارا اینجاست. یکی وقت داد پیغمبر گفتش که یا رسول الله، من اون کسی بودم که در طائف، اون اوائلی که بعثت شما بود، دعوت میکردی، سنگ و چوب میزدن به شما، هیچ کس شما رو قبول نمیکرد، تشریف آوردید تو طائف، من تو خونم از شما پذیرایی کردم، از شما مهمان نوازی کردم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت. بعد فرمود که خب حالا یه چیزی از ما بخواه. این یه فکری که گفت اگه 200 گوسفند باشه و یه چوب پنچه میشه خیلی خوب میشه. پیغمبر تهیه کرد، یه سری تکون داد و بعد فهمید که چرا همت ایشون قد کم
بود.
چرا اون همتی که پیرزن ولی اسرائیل زمان موسی داشت رو این نداشت. بعد خود پیغمبر فرمود در زمان از موسی خطاب رسید، یا موسی از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و جنازه یوسف رو هم با خودت ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم کجا دفنه که ببرم. خطاب رسید که پیرزنی هست فلانجا، برو از او بپرس. که حکمتی داشت که خدا هست موسی رو فرستاد دنبال او، ولی میتونستن مستقیم به خودش بگن که کجاست. حضرت موسی طبق آدرس اون پیرزن رو پیدا کرد، ازش سوال کرد که میدونی کجاست؟ گفت یا نبی الله میدونم، ولی علا شرطی، به یه شرط که من بگم، هر شرطی من بگذارم به اون شرط بهت میگم. خطاب رسید موسی بپذیر، ما میدیم اون شرطی که اون میخواد، ما بهش میدیم. اون پیرزن گفتش که یا موسی به این شرط بهت میگم که تو بهشت هم نشین با تو باشم، بین من و تو فاصله نباشه. که حضرت موسی فهمید خیلی با همتی پیرزن. پیغمبر فرمود ما که بهش گفتیم یه چیزی از ما بخواه، چرا 200 گوسفند یه چوپان؟ این رو میخواست، این همت رو داشت. همت ها فرق میکنه. یه کسی هست که اونجا هم نشینیم با امام حسین علیه السلام، با امیرالمومنین رو میخواد، و یه کسی از پایین تر رو میخواد. اگر میخوام اونجا همتمون بلند باشه،
همینجا،
از اینجا باید شروع کنیم. انشالله خیر باشه.
انشالله خدا کنه، انشالله بعد دیدارمون بهشت باشه و انشالله هممون اونجا همنشین با امیرالمومنین و امام رضا علیه السلام و امام حسین باشیم. بعد اون وقت بگیم که می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. انشالله هممون بهشتی باشیم به حق بهشت و آل بهشت. حالا یه سوالی هم اینجا مطرح میشه. امروز هم به قرارزانمون رسیدیم، صفحه 94 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم و اون همین که این که تو بهشت ملالی نیست، سختی نیست، رنجی نیست، هر چیزی رو که اراده بکنیم دفعتا اتفاق میفتد، این خودش ملالاور نیست؟ جای عالی
بود، خیلی زیبا بود سوالتون آقای شریف، اگه اجازه بفرمایید بعد از میام
برم. خوب باشه، خیلی نمیتونستی سوال،
یعنی چون در واقع سومین خصوصیت بهشت، حالا اتفاقی شما این سوال رو پرسیدید، چهارمین خصوصیت بهشت، یکی که در جلسه قبل گفتم، دو تا هم الان، چهارمین خصوصیت بهشت همینه که ملال آور نیست. و چرا ملال آور نیست؟
چه اتفاقی میفته؟
چرا یه نواخت نیست؟
بله،
چه اتفاقی؟ چون
شاید به ظاهر یک نواخته، ولی یک نواختی ملال آور نیست. حالا ببینیم نکتهش چیه. خیلی خوب، صفحه 94 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 95 تا 101 سوره مبارکه نساء. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بیننده بخش بعدی گفتگوی ما با حاجی عالی باشید. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجه ماه ذی‌قعده گره خورده با نام و یاد امام رضا علیه السلام ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام رضا علیه السلام. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث و خدمت ها جای عالی عزیزمون باشیم.
خدا متعال میفرماید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. اگر کسی هجرت بکنه در راه خدا هم محل های امن پیدا میکنه که راحت بتونه بندگیشو انجام بده و سعتن و هم امکانات وسیع یک گشایش های گیرش میان و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله. اگر کسی به سمت خدا و رسول هجرت بکنه ثم یدرک الموت، حالا ولو به مقصدم نرسه ولی راه افتاده باشه، هجرت کرده باشه، مرگ بهش برسه ولو به مقصد هم نرسیده باشه، فقط وقع اجره علالله، این اجرش با خداست، اجرش بر عهده خداست و کان الله غفورا رحیما، پروردگار عالم هم غفور و هم رحیم و از باب رحمت خودش به این شخص اجر میده و از باب مغفرت خودش جبران میکنه کوتاهی ها و نقایصی که داشته. این آیه یکی از آیات مربوط به هجرته. من فقط نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که ما هجرت رو فقط هجرت مکانی نبینیم که از یه جایی بلنشیم بریم یه جایی دیگه. بله این یه مساق هجرتی که وقتی یه جایی میبینه آدم تو بندگیش به مشکل برخورده، میبینه که دوچار گناهه، میبینه که نمیتونه خوب خدا رو بندگی کنه، توی مغازه‌ای داره کار میکنه که میبینه که مبتلا شده به حرام، میبینه که مبتلا داره میشه به حرام، خب تو هجرت بکن. خدا میفرماید من متکفلت هستم،
من زمانت
میکنم، شما بیا. ببینید اول آیه این بود که یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، هم جاهای امن پیدا بکنی برای بندگی و هم وسعت پیدا میکنی، گشایش تو کارت میاد. خدا وعده داره که این دنیا اگرم احیانا حالا تو این مسیر هجرت برای آدم سختی‌های پیش اومد، اجرش محفوظ در آخرت. و حتی اگر حالا این مثالی که الان زدن که مالی مطلب نیست، و اگر تو مسیر هجرت از دنیا هم رفت آخرتش هم محفوظ، یعنی هم دنیاشو ضمانت کرد و خدا
هم
آخرتش. هجرت هم فقط هجرت مکانی نیست، یه مثالش هجرت مکانیه. هر گونه چیزی که شما رو از ظلمات به نور، از گناه بیرون ببره، به سمت خداوند متعال ببره، این هجرت. این هجرت اصلا مهمترین هجرت ها هجرت های باطنیه که آدم از ظلمت کرده نفس خودش بره بیرون، از هوا و هوس ها، آلودگی ها، عادت های زشت. اونی که عادت زشت داره اگه شروع کنه به ترک کردن، این جزء این ثواب مهاجر الی الله رو بهش میده.
اونم در واقع اون هجرته
اصلا هجرت اصلی اینه.
امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی فرمود که انما المهاجرون من یهجرون من السیئات،
از گناهاشون،
اون کسانی که از گناهان هجرت بکنن اینا مهاجرن، ولم یعتو بها، البته سعیشون اینه که دیگه برنگردن. بنابراین هجرت یک معنای وسیع داره. اگر کسی میخواد هم اون برکات دنیایی هم آخرتی هجرت گیرش بیاد، این هجرت رو ما میتونیم از خودمون که مهمترین نوع هجرت هم هست شروع کنیم.
خیلی خوب. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، تلویحا سوالم رو تکرار میکنم و اون همین که ما عادت کردیم تو زندگی امروزی ما و توی این دنیا زندگی متوأم با فراز و نشیب باشه، لذا اگر بخوایم به یه چیزی برسیم، حتی اگر اون چیز خوشی هم باشه، بعد از یه مدت دلزده میشیم. خواهد در عالم آخرت که شما گفتید مثلا در بهشت که جای هیچ رنج و سختی و مریضی نیست، و یا اگر چیزی رو هم بخوایم اراده بکنیم همون لحظه و دفعتا اتفاق میفته، آیا این خودش ملال‌آور نیست؟
بله بله، ممنون تماشاگرت این سوال.
خواهش می‌کنم.
ببینید آیه قرآن، چند آیه است، من فقط یکیشو عرض می‌کنم که دوستان آدرس داشته باشن. قرآن می‌فرماید که لا یبقون عنها هولا، در آیه 108 سوره کهف، بهشتیا درخواست انتقال و جابجایی نمیکنه که جاشون عوض بشه، خسته شدیم بریم یه جا دیگه،
حالا اینجا بسته دیگه،
بله بله اینجا دیگه بسمون لذت بردیم. اصلا اینجوری نیست. میلیاردها سال، بلکه جاودانه که اصلا از میلیاردها هم بیشتره، وقتی در همون جایی که هستن هیچ احساس ملالت نمیکنن. چرا؟ ببینید ما گمانمون اینه که بهشت مثل یه باغ بسیار بسیار زیبا میمونه با بهترین لذت‌ها، خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، هرچی که هستش. خب این حالا هرچی که باشه 100 سال 200 سال 1000 سال بعد آدم خسته میشه دیگه.
بله.
این گمان از اونجا ناشی شده که ما بهشت رو با دنیا مقایسه میکنیم، شبیه انگار یکی از باغای اینجاست، ولی که اصلا اینجوری نیست. گذشته از اون که جنس لذت‌های بهشت نو به نو میشه و فرق میکنه اصلا شدت لذتش، اما نکته مهم اینجاست. ببینید ما برای چی تو دنیا از لذت‌ها، ولو بالاترین لذت‌ها، اگه یه مدتی عادی بشه برامون دلزده و خسته میشیم؟ چون لذت‌های عالم دنیا، ببینید فطرتاً انسان تو ذاتش اینه که دنبال کمال مطلقه، دنبال اون کمالی میگرده که هیچ نقصی توش نیست، دنبال خداست. فطرت انسان ها دنبال گل بی عیب میگرده، لذا وقتی این لذت های دنیا گیرش میاد ابتدا فکر میکنه خب یه کمالیست، میره به سمتش، ولی وقتی یه مدت باهاش بود میبینه این سیرش دکت، این نقص داره. مثلا شما نگاه کنید، ما وقتی بچه بودیم دوست داشتیم یه اسباب بازی داشته باشیم، کمال خودمون رو تو اون میدیدیم، وقتی بهش میرسیدیم یه مدت که باهاش بودیم دلزده میشه،
مثلا خبری نیست،
این اونی نیست که ما میخوایم. یه مدت بزرگتر میشه دنبال یه ماشین، دنبال یه خونه، دنبال یه پست و مقام، دنبال ثروت، هی وقتی که گیر میاره باز بالاترش رو میخواد.
بله.
او دلزدهش میکنه اون قبلیه، چون دنبال یه کمالی میگرده که نقص توش نیست،
حتی اگر ندونه دنبال چی،
حتی اگر ندونه که مصداق او رو ممکنه اشتباه بکنه.
بله.
و واسه همینم هست که فکر میکنه اون کمال این ثروته، اون کمالی که دنبالش
میگرده،
این خونه است، این زندگیه، این پسته، میره میبینه باز خبری نیست، هنوز تشنه است. دلیلش اینه که فطرت ما دنبال خداست. تو بهشت نعمتها و لذتهایی که میدن همراه خداست. خدا کنار کاره، خدا میوه دهنت میذاره، خدا غذا دهنت میذاره. این تو قرآن هست، شقد احسن الله له رزقا، خدا رزق میده. یعنی شما دست خدا رو تو همه لذت ها میبینی، رضایت خدا رو تو همه جا داری میبینی،
و این همون چیزی بود که ما همیشه دنبالش
میگشتیم و سرگردان. خب شما وقتی به خدا رسیدی دیگه دنبال چه کمال دیگری هستی که اینجا نباشه؟ همه کمالا گیرت اومده، همه زیبایی ها گیرت اومده، دیگه دنبال یه چیز دیگر، از این خسته بشی دنبال یه چیز دیگر، اون چیز دیگر چیه؟ چیز دیگه نیست که،
چیز دیگه نمیدونی،
از این جهت هستش.
وقت تو به حقیقت میرسی در واقع
دیگه چیز دیگه رو طلب نمیکنن، چون همه چی هست. بالاترین کمال که کمال مطلق، زیبایی مطلق، جمال، همه چی هست. وقتی هست دیگه من چه چیز دیگری در کار نیست، همه چی اینجاست دیگه. اونایی که اینو فهمیدن دنیاشون یه جور دیگه زندگی میکنه. آقای شریعتی، اونایی که فهمیدن میفهمن که من دنبال خدام، بی خودی این ور اون ور نگرد، هر چیز دیگری تو رو سیرت نمیکنه، هرس نزن. لذا بندگان خوب خدا که اهلن تو این عالم دنیا هرس نمیزنن، چون میدونن به هر چیزی برسن سیرمونی نداره.
آره همینطوره،
ثروت و مقام اینا این مطلوب اصلی تو نیست. تو باید دنبال یه چیزی باشی، دنبال همون بگرد، دنبال نخود سیان ندو. این یک. دوم، نعمتهای این دنیا وقتی گیرشون اومد درست استفاده میکنن، چون میدونن دست خدا داره میرسونه او رو، این نعمتها رو درست استفاده. من یه مرتبه عرض میکردم مرحمت الله میرزا رحیم ارباب تو اصفهان از بزرگان بود، ایشون داشت سبزی خورد میکرد، با دقت یکی دیگه کنارش نشسته بود، گفت آقا یه دست بکش همه سبزی ها میرزه. گفت نه، این سبزی رو ببین، وقت بعدن از من گله میکنه که من نعمت خدا بودم، چرا از زیر دستت رد شد. با نعمت ها درست برخورد
میکنه. خیلی خوب، خیلی ممنونم مجدد، خیلی روز خوبی بود، همه ما استفاده کردیم، باید خداحافظی بکنیم. امروز یک شنبه ماه، اولین یک شنبه ماه ذی‌قعده هست، به مفاتیح که مراجعه بکنید. امروز نماز داره، اگه موفق به خوندن نماز شدید ما را هم دعا بکنید. فردا ان شاء الله با حضور جای ترحزاد خدمتتون خواهیم رسید. اللهم صل علی علی ابن مصطفی مرتضی. حاجا ممنونم از شما، خدا هست.
الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.